الأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي، ويا حيان بعد كل حي، ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت، اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديك. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاء شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا. برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
ای اجابت کننده ی هر دعا، پنجری قلب منتظران رو به آسمان بیکرانت گشوده است تا به یک اشارت تو غبار غم و اندوه غیبت از دلها برخیزد و چشمها به تماشای باران ظهور بنشیند.
همدان، شهر اطلسی‌ها، رادیو همدان، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
ارو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاطره و افضله محمد. اللهم اسمه و اهل بیته الاسیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتبرلو و من اعضائه نتبرلو الالله. خدا فرمود من در کارگاه خلقت مدبرات فراوانی دارم، اما از آدم گمراه برای تدبیر نظام بهره نمیبرم. این مدبرات امرا سابحات هست، انواع و اقسام فرشتگان را قرآن کریم نام میبرد، جمع‌بندی میکند و مدبرات امرا، اینا مأموران الهی هستند، مدبر امرند، بعضی مسئول رسوندن وحی مثل جبرئیل سلام الله علیه به زیر مجموعه اینها، بعضی ها مسئول حیات بخشی مثل اسرافیل سلام الله علیه به مأموران اینها، بعضی ها مسئول قبض ارواح مثل عزرائیل سلام الله علیه به مجموعه اینها، بعضی ها مسئول کیل و رزق مثل میکائیل سلام الله علیه به مأموران زیر مجموعه اینها، ولی در هیچ کدام از اینها خدای ناشده لغزشی داشته باشه جز مدبرات امر نیست. همه اینها را خدا به عنوان مدبرات امر. بعد در بخشای دیگر از قرآن فرمود و ما کنتو متخذ المضلین عضدا. در کارگاه هستی یه انسان فاسد بد سابقه، یه ملکی که معاذ الله نتواند کار ملکوتی انجام بده تو دستگاه من نیست. و ما کنتو متخذ المضلین عضدا. مستحضرید این که میگن معاذدت یا مساعدت، اینا یه ریشه های تکوینی دارد. این بازو رو میگن عضد، کارهایی که با هم با کمک بازو انجام میدن میگن معاذدت، بین آرنج و مچ این قسمت رو میگن ساعد، تو ادبیات ما میگن ساعد سیمین، این قسمت رو میگن ساعد، یعنی بین آرنج و بین مچ این قسمت رو میگن ساعد، کارهایی که با این قسمت انجام میگیرد میگن مساعدت. منتها حالا در تعبیرات اجتماعی این نکات ادبی خیلی رعایت نمیشود، کمک رو میگن مساعدت، کمک رو میگن معاذدت. خدای سبحان فرمود که من بازوی ندارم که سابقه سو یا لاحقه سو داشته باشد. به ما کنتو متخذ المضلین عضدا. وقتی عبید الله ابن حر جوفی این مطلب را به عرض سالار شهیدان سلام الله رسید که من شمشیر میدم، نیزه میدم، سپر میدم، اسب میدم، نمیام، حضرت در رد او این جمله قرآن را خوند، فرمود به ما کنتو متخذ المضلین عضدا. یعنی دستگاه حسینی دستگاه صدر و ساقش ملکوتی است، ما نه شهید سابق سو داریم، نه جانباز سابق سو داریم، نه مبارز سابق سو داریم، نه فاتح سابق سو داریم. صدر و ذیل من طیب و طاهر است. اینه که 20 میلیون کمتر و بیشتر تو سرزمین بعد گذشت 1400 سال مهمان حسین ابن علی هست. حضرت فرمود این سفره من ذره آلودگی درش نیست. بالاخره اون روز اسب لازم بود، شمشیر لازم بود، خود لازم بود، سفر لازم بود، اینا لازم بود. فرمود ما آمدیم تو را زنده بکنیم. تو میگی من نمی آیم و کمک مالی میکنم، این درست نیست. و ما کنتو، این حرف خیلی بلنده، این حرف خداست دیگر. خدا میگوید تو کارگاه من آدمی که سابقه سو، لاحقه سو، بین سابق و لاحق سرگردان باشد کار نمیدهم، مدیریت نمیدهم، پست نمیدهم. اینه که کارگاه الهی محفوظه. ذات مقدس سید شهدا این چنین کربلا را اداره کرد. تو بیانات نورانی امیرالمومنین پدر بزرگوار سید شهدا همین حرف است الان میخونیم. غرض این است که در اون جریان عبیدالله بن حر جوفی بعد اینکه اون بیان نورانی را سید شهدا فرمود، در موقع تودیع عبیدالله یه سؤالی شد، عرض کرد این رنگ مشکی صورت محاسن شما این رنگ طبیعی است یا رنگ کردی؟ حضرت فرمود اجل لی الشی، من زود پیر شدم، محاسنم سفید شد، اما دستور اسلام این است که مبادا دشمن آثار سالمندی و فرتوتی در ما احساس بکند. وظیفه ما در میدانهای مبارزه این است که رنگ بکنیم. این در زمان پیغمبر علیه و آله السلام برنامه رسمی بود. کسی دید وجود مبارک امیرالمومنین مدت هاست که محاسن شریفشون رو رنگ نکردن، محاسن سفید شد. به حضرت عرض کردن که پیامبر فرمود شما محاسن رو رنگ کنید. فقط اون روزی بود که جمعیت کم بود، ما محتاج به جبهه بودیم، محتاج به جنگ بودیم. الان که به لطف الهی اسلام فراگیر شد، ما دشمنی نداریم، مختاری می توانیم محاسن رو رنگ بکنیم، می توانیم رنگ نکنیم. اون وقت لازم بود ولی الان لازم نیست. این بیان نوراری ملاحظه فرمیم. سئل عن قول رسول علیه و آله آلاف تهدی و سلام غیر و شیب ولا تشبه بالیهود. اینا جز خطبت البیانه. حیف که روی نهج البلاغه کار نشده. این ده ها کار علمی، یعنی علمی کار علمی میخواد تا خطبش جمع‌بندی بشه، کلماتش جمع‌بندی بشه، تکرارها بره کنار، ناگفته ها بیاید. این بزرگواری که تمام نهج البلاغه را در طی چند سال زحمت کشید، جد بزرگوار و با انبیا و الهی مشهور باشه، اون بود مرجع بزرگوار، خودشون هم خیر ببینن، از جوانیشون از عمرشون خیر ببینن، خدماتی کردن. اما کار یک نفر و ده نفر نیست. این حداقل محقق بفهم، یعنی بفهم صد محقق فهم میخواد تا نهج البلاغه رو سامان بده. این تکراره میره کنار، اون نگفته ها میاد، این گفته ها میاد، شأن نزولش میاد، این حضرت خطبه رو در کجا گفته. این مثل قرآن دیگه، قرآن ناطق دارد حرف میزند، ترجمه قرآن، تفسیر قرآن، تعبیر قرآن، شرح قرآن. بارها این قصه به عرضیم رسید. وقتی من سوال کردم از مرحوم علامه که این حرف ابن ابی الحدید حرف اغراق‌آمیزی نیست، فرمودن چیه؟ عرض کردم ابن ابی الحدید میگوید که این خطبه‌ای که بعد از قرائت الهاکم التکاثر یا بخشای دیگری از قرآن کریم حضرت این قسمت رو تلاوت کردن، بعد یه خطبه غرا خوندن که مربوط به برزخه. ابن ابی الحدید میگوید در شرح نهج البلاغه که من از 50 سال قبل تا الان اکثر من 1000 مره، از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم. هر بار این خطبه را خوندم احدثت فی عدتا و روعه، برای من تازگی داشت، مطلب جدید میفهمیدم. بعد گفت اگر ادبا و فصحا و بلغا جمع بشن و این خطبه حضرت را بخوانند، اونا میفهمند که این خطبه سجده دارد، همونطوری که برخی از سور قرآن آیات سجده ای دارد، برخی از خطب نهج البلاغه هم کلمات سجده ای دارد. این رو ابن ابی الحدید تو شرح نهج البلاغه. من به عرض مرحوم علامه رسوندم که این اغراق نیست. همون نه اغراق نیست، برای که در حقیقت همون سجده برای کلام خداست که در کلمات علی ابن ابی طالب ظهور کرده، چون حضرت که چیزی از خودش ندارد، همه تقریبا شرح همون بیانات قرآن، تفسیر قرآن، تعبیر قرآن. در حقیقت سجده این وصف به حال متعلق موصول، سجده برای آیات الهی است، منتها از زبان علی سلام الله علیه. حضرت در شرح این قسمت که گفتن چهار بکنه فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود انما قال ذلک و دین و قل. اون روز جامعه اسلامی ضعیف بودن، دین گسترش پیدا نکرده بود. فاما الان و قد تسع نطاقه به لطف الهی. شما میبینید بسیاری از منطقه خاورمیانه رو اسلام گرفته دیگر. و ضرب به جیرانه فمرون و مختار، قبلا لازم بود الان مباح است. این را شارحان نهج البلاغه بحث کردن که حلال اسلام الی یوم القیامه حلال است، حرام اسلام الی یوم القیامه حرام است. این چیه؟ این بزرگان پاسخ دادن که احکام اسلامی دو قسمه. یه سلسله احکامی است که معارض ندارد، نظیر همین مشخصات صوم و صلات و حج و زکات و این احکام عبادی که ما موظف انجام بدیم. یه سلسله روایات است نه احکام، یه سلسله روایات است که معارض دارد، علاجش به دست فقیه کارآزموده ورزیده است که تعارض اینها را حل کند. یک قسمتش از سنخ تزاهم، یعنی تزاهم. تزاهم غیر از تعارض است. تعارض مال دلیل است، تزاهم مال مدلول. تزاهم این که هر دو حقن، منتها الان ما نمیدونیم کدوم قوی تره کدوم قده. مثل که دو نفر دارن غرق میشن، اینجا تعارض علل نیست، هر دو ملاک دارن، نجات هر دو واجب است. دو نفر دارن معتاد میشن، دو نفر دارن آلوده میشن، بر ما واجب از هر دو را حفظ بکنیم، ولی اون توان را نداریم. اینجا سخن از تزاهم است که اهم و مهم در کاره. این بخش هم که این حکم آیا حکم مطلق است یا حکم مقید در یه زمان و زمین خاص است یا نه، اینو یه کارشناس میخواد برای حل تزاهم. کارشناس میخواییم ما، کارشناس موضوعی نه کارشناس حکمی. مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دستور امام رضوان الله تشکیل شد، اینا که مثل مجلس قانونگذار نیستن، اینا که مثل شورای نگهبان در تطبیق و تشخیص حق و باطل وظیفه ندارن، اینا در تشخیص اهم و مهم من که کدام فعلا اجرا بشه، هر دو حقه. اینا مال تزاهم ها هستن، نه مال تعارض که کار فقیهه، ندمان تقنین که کار مجلس شورای نگهبانه. مجمع تشخیص مصلحت نظام اینه که آیا این کار فعلا مصلحت هست یا نه، ما یه امور مهمتری داریم که هر دو حکم اسلامی است، ولی کدام اهم است کدام مهم. حضرت فرمود این جزء تعارضات نیست، جزء تزاحمات است. اونجا که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور داد شما حتما رنگ کنید، اون وقتی بود که جبهه بود، عملیات بود، مبارزات بود، دشمن تنگ تنگ با هم می جنگیدیم. اما الان جبهه نیست، جنگ نیست، هر کسی مختار است محاسنش رنگ می کند یا نکند. و قال علیه السلام فی الذین اعدلوا القتال معه خذلوا الحق ولم ینصروا الباطل. عده نظیر همون بعضی از اصحاب سقیفه که اینا نه در جنگ جمل، نه در جنگ صفین، نه در جنگ نهروان کاری بسته امیر نداشتن یا سبحه او را یاری نکردن، از اون طرف به شام هم وصل نشدن که معاویه را یاری کنند. فرمود کسانی که در این بلواها در مدینه و غیر مدینه حضور داشتن چند طایفه هستند. یه دستان که با ما هستن حق را یاری کردند تا اونجا که مقدورشون بود، باطل را سرکوب کردند تا اونجا که میسورشون بود. این یک گروه. گروه دیگر که کاملا 100% در مقابل اینم، حق را تضعیف کردند، باطل را تقویت کردند. اون امر اصحاب و معاویه ها و امثال ذالکن که در شام در برابر ما موضع‌گیری کردن. بعضی مثل اصحاب سقیفه که مصلحت اندیشی نمی کنن، منتها به تشخیص، نه به تشخیص خدا، اینا به جبهه ما نیامدن که حق را یاری کنن، ولی به شام هم نرفتن که باطل را یاری کنن. ما را در اثر این که نیامدن ضعیف کردن، اما باطل را هم تقویت نکردن. در اون طرف هم گروه های این چنینی بودن. این حصر سه چهار طایفه یه حصر نسبی است و نه حصر مطلق و نفسی. فرمود اینا کسانی هستند که خزل الحق، حق را مخزول کردن، تضعیف کردن، در اثر اینکه که بالاخره شخصیت های صاحب نام بودن، یه بیان نورانی از پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت راستنا تو این جوامع روایی اهل سنت هست. بخشی از این بیان تو صوت العدالت الانسانی مرجور جدا آمده که عدالت را بود از ساکتو عن الحق شیطان اخرس، از وجود مبارک پیامبر. فرمود کسی که در زمانی که باید حق را بگوید نگوید، یه شیطان دهن بسته است. گاهی انسان حرف باطل میزند، شیطان دهن بازه. گاهی حرف حق را که باید بگوید نمیگوید، شیطان دهن بسته است. فرمود از ساکتو عن الحق شیطان اخرس. اینا جد همون گروه بودن. حضرت فرمود حق را مخذول کردن، کمک نکردن، به طرف باطل هم نرفتن. همین عبدالله بن عمر بود و چند نفر از این قبیل ادبا. در کلمه بعدی فرمود من جرا فی عنان عملهی اثر به عجله. فرمود این سوار کار که استهانه اسب را میگیرد، این باید بداند هر اندازه که اسب میرود نباید او را براند و ببرد. درست افسار دست اوست، اما این طور نیست که هر جا و هر خطر و هر دره و هر کوی و هر زنی بتواند برود. کسی که به میل خود حرکت میکند، به آرزوی خود حرکت بکند، نه به عقل خود. این که میگوید من هر چی میخوام میگم، هر کاری بخوام میکنم، این مثل اون سوار کاری است که میگه هر جا بخوام میرم. خب بالاخره اینجا دره است، کجا میخوای بری؟ فرمود کسی که افسار دستشه و عقل دستش نیست، این مرتب میره بالاخره سقوط میکنه دیگر. من جرا فی عنان عمل، یعنی آرزو، عمل با حلف آرزو، این عثر اثار یعنی لغزش، و کم من عثار و غیتهو که در دعای کمل در شب جمعه میخونی، یعنی خدایا خیلی از مواردی که ما میرفتیم بلغزیم تو ما را حفظ کردی. یه وقت انسان تصمیم گرفته بره یه کاری بکنه که خطر رو درش هست، دفعتا میبینید دوستی میاد او رو سرگرم میکنه، یعنی نمیدونه که این دوست برای کی آمده، کی او رو فرستاده. یکی از بیانات نورانی امیرالمومنین سلام الله تو همین نهج البلاغه است، فرمود خدای سبحان به بعضی ها مال میدهد، میگد هر چی کسب کردی مال شماست، لرجال نصیب و مکتسب و بر نسای نصیب و مکتسب، مال حلال شماست کسب کردی. اما نسبت به ذات اقدس اله و فرمان الهی انسان مالک نیست. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، ما مالک هستیم اما نسبت به یکدیگر، نسبت به ذات اقدس اله مالک نیستیم. اون بیان نورانی هستمی در نهج البلاغه این است که ان المسکینه رسول الله، این سائلی که می آید از انسان یک کمکی می خواهد، او رو خدا فرستاده. اینجور نیامده خدا از این طرف به یک کسی مال میده یا قدرت میده یا جاه میده یا حیثیت میده، از طرف یه نیازمندی رو میفرسته در خانه او را بیازماید. فرمود المسکینو رسولو الله هست. اینه که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه اگه مشکل مسکینی رو برطرف میکرد، چیزی میداد، دستش رو میبوسید، میگفت دستم به دست بی دستی خدا رسید، چون خدا یقبل توبتن عباده و یأخذ الصدقات. اینجا فرمود به این که اینطور نیست که هر کسی یه قدرتی پیدا شد برابر میل خودش بتواند بتازد. کلمه 19 هم این است که عقیل و ذب المروعات اثراتهم فما یعثر منهم آثر الا بید الله بیده یرفع. فرمود اگر کسی یک لغزشی دارد و جز بزرگان و اهل کرامت است، اهل معنویت است، سابقه حسن فراوانی دارد، تا کنون نلغ